شیرزاد در حال اغما بود. گاهی لرزشی عجیب سر تا پای او را فرا می گرفت. در این حالت بدن شکیل و قوی او مانند پارچه‌ای لطیف موج بر می داشت و بعد صاف می شد. نفسهایش نامنظم و عمیق بود. انگار کسی دهانه ریه او را می فشرد و ناگهان رها می کرد. بازدم او چنان طولانی و آتشین بود که انگار باد از یک بادبادک بزرگ به سرعت خارج می شود. نزدیک سحر دیگر نه لرزشی داشت و نه نفسهای نامنظمی، چون طفلی تازه به دنیا آمده عمیق خوابیده بود و بی صدا نفس می کشید و هیچ حرکتی نداشت. بزرگان سازمان تربیت بدنی، مخصوصاً مربی او طاهر بابایی، در این فاصله هر پزشک متخصص که در استان می شناخت و در محل حضور داشت بر بالین او حاضر کردند. دستگاه آنسفالوگرافی ارتعاشات مغز او را طبیعی نشان می داد و عکس‌های سی تی اسکن و امارای و آزمایش‌های گوناگون هیچ اثری از کوچکترین بیماری نشان نمی دادند. بدن شیرزاد مثل نونهال بهاری سالم و پر از طراوت زندگی بود، اما نه چشم باز می کرد و نه جنبش داشت. پزشکان در شور اول پس از معاینات نوعی بیماری نادر و مرموز را تایید کردند و تصمیم گرفتند صبحگاه از همکاران تهرانی کمک بگیرند. آنان با تمام علم و تجربه‌ای که داشتند در مقابل بیماری ناشناخته قهرمان عاجز مانده بودند و در کنار کالبد سرشار از زندگی این جوان قوی و ورزشکار، مات و مبهوت سری از تأسف تکان می دادند و به اقیانوس حیات می اندیشیدند که هنوز هیچ غواصی و نهنگی نتوانسته بود حتی در نیمی از عمق آن غوص کند. وقتی قدرت مالی و حمایت مسئولان تربیت بدنی و علم و تخصص و تجربه پزشکان به بن‌بست رسید، سرها به سوی آسمان و خالق بشر بلند شد. هم او که از دقایق و ظرافت وجودی که ساخته خود خبر دارد و بس. در اطراف بیمارستان، در راهروها و پشت اتاق مراقبت‌های ویژه، عده‌ای بی‌خواب و حتی گرسنه از آغاز به امداد آسمانی امید داشتند. چیزی که پزشکان هم سرانجام متوجه آن شدند. دو برادر ناتنی شیرزاد به نام‌های شاهین و شهرام که یکی 17 ساله و دیگری 15 ساله بودند، با تن چاق و صورت سرخ از تلاش بین مردم نگران و مهربان خودی نشان می‌دادند و بغضی می‌کردند و ناپدید می‌شدند. سحرگاه پدر شیرزاد را به همان بیمارستان آوردند و زیر چادر اکسیژن بردند. شایعه ربوده یا مفقود شدن خواهر دوقلوی قهرمان چون باد قبل از طوفان بین مردم وزیدن گرفت. حضور نامادری شیرزاد و تأییدهای او و روایت تلخ بیرون رفتن اجباری شهرزاد در آغاز شب باعث شد همسایگان درباره بیماری رازوانه شیرزاد پچ کنند. گاهی مردم عامی بر اثر یک حس برتر و یا تجربه های نانوشته اما سینه به سینه گشته چیزهایی میگویند که فراتر از علم و خارج از شعور مادی دانشمندان است. مردم می گفتند شهرزاد نیمه دوم شیرزاد است و عقیده داشتند که دو خواهر و برادر مانند یک روح در دو جسم هستند. از کودکی این دو داستانهایی می گفتند که به ظاهر به لطیفه یا افسانه می مانست، ولی عمق آن برای هر هوشمند یکتاپرستی جذاب و درخشان بود. آنها می گفتند اگر شیرزاد در جنگل از حیوانی می ترسید، در خانه شهرزاد قش می کرد، و یا اگر چاقو در آشپزخانه دست دخترک را می برید، در بیابان همان دست شیرزاد درد می گرفت و می سوخت. می گفتند اگر خاری در انگشت شیرزاد فرو می رفت، خواهرش هم در جای دیگر همان انگشت خود را ناخودآگاه به دهان می برد. این نکته های اسرارآمیز کم کم به گوش یکی از اعضای مهربان سازمان تربیت بدنی رسید. و پس از آن هوش و حواس آقای طاهر بابایی مربی کارکشته و پر احساس شیرزاد را هم به خود جذب کرد. او در آغاز به سوی آقای طبری رفت، اما پیرمرد با رنگ تیره و خرخرهای عجیب زیر چادر اکسیژن با مرگ جدال می کرد. سپس به سوی نامادری دوقلوها رفت، ولی احساس نمود این زن بابا بیشتر از خودش و دو پسرش می گوید و دوقلوها را تحقیر می کند. در نهایت معلوم شد زن فقیر و بی‌ثبات هر چه خباثت و حسادت در نهاد داشته بر سر و جان دو قلوهای بیمادر خالی کرده است. به ناچار و با شرمندگی یکی از پزشکان را به کناری کشید. این حس را داشت تا لب باز کند و رمز و راز دو قلوها را بگوید، پزشک متخصص اعصاب و روان به او بتوپد. آقای مربی، از شما با این موهای سفید بعیده که این همه خرافه بگی و چرت و پرت ببافی. مربی با منمن و آب دهان قورت دادن نظر خودش را در مورد گفته‌های دوستان و آشنایان قهرمان و تجربه‌های همسایگان به زبان آورد و سپس ساکت شد. ناگهان احساس کرد که چهره دژم پزشک شکفته و چین‌های پیشانیش صاف شد. پزشک انگشت سبابه اش را ذوق زده سوی او تکان می‌داد و معلوم نبود با مربی حرف می‌زند یا با خودش. همینه، چرا زودتر نگفتی پدر جان؟ چرا کسی به ما نگفت که این جوون یه خواهر دو قلو داره؟ هیچ کس هیچی نگفت. حلقه مفقوده همینجاست. من جای خوندم تو جنگ جهانی دوم دو خواهر دو قلو، یکی توی روسیه درد زایمان داشت و اون یکی توی لندن دچار دردای عجیب شده بود و دکترای انگلیسی حیرون مونده بودن. خودم دو برادر دوقلو رو سراغ دارم که اگه یکی سرما بخوره آب بینی دومی بی جهت سرازیر میشه. خودشه. همینه. پزشک سخنان آخر را در راه بازگشت گفت و دور شد و مربی نفس راحتی کشید و بلافاصله متوجه شد که پزشکان همه به دور هم گرد آمدن و جلسه مشورتی دوم را تشکیل دادن. آفتاب بالا آمده بود که پزشکان دیگر به دستگاه‌های پزشکی و لوله‌های آزمایشگاهی کاری نداشتند. بیشتر مشتاق بودند که اطرافیان و دوستان و قوم و خیش‌های قهرمان را ملاقات کنند و از خاطره‌ها و تجربه‌های آنان استفاده نمایند. در همین زمان یک پزشک متخصص آسم و بیماری‌های تنفسی در کنار چادر اکسیژن آقای فرهاد طبری ایستاده بود و نبض ضعیف و نامرتب او را کنترل می‌کرد. دو پرستار مرد هم در کنار او چشم به بیمار داشتند و از ادامه زندگی او مایوس بودند. پیرمرد نمی‌دانست چه بر سر فرزندان دوقلو و بی مادر آمده است. بر اثر جذب کم اکسیژن و شربت‌های خواب‌آور و سرم مخلوط با آمپول‌های قوی بازکننده برنش‌ها بی‌حال و بی‌جان بود. دستگاه کاردیوگراف منحنی نامرتب نشان می‌داد. ناگهان رنگ پریده پیرمرد عوض شد و جان تازه‌ای در وجودش دمیده شد. انگار به جای آن همه دارو آب زندگانی به او تزریق کردند. دکتر متعجب و حیران این دگرگونی بود که پیرمرد ناگهان به سرعت یک جوان قوی در جا نشست و با صدای صاف و رسا که از آن ریه‌های بیمار و حنجره خشک بعید بود داد زد. شهرزاد، دخترم، نرو، به من رحم نمی‌کنی، به شیرزاد رحم کن. دخترم، عزیزم، نرو، برگرد. منو تنها نذار، برادرتو تنها نذار، نرو، با مادرت نرو، برگرد. و بلافاصله با هقهق بلند شروع به گریستن کرد. دو پرستار می‌خواستند واکنش نشان بدهند که دکتر مانع شد و عمیق و دقیق حالات پدر بخت برگشته را زیر نظر گرفت. پیرمرد آرام آرام دراز کشید و در همان حال گریه خندید. انگار کسی شانه‌های او را گرفته است و با مهربانی در بستر درازش می‌کند. اشک‌های پیرمرد جاری بود ولی می‌خندید. در همان حال خنده و گریه کم کم چشم بست. چند نفس عمیق کشید و سپس آرام شد. منحنی‌های دستگاه قلب منظم شدند و رنگ تیری صورت کم کم حالت عادی به خود گرفت. پزشک به سرعت به دنبال پزشکان دیگر رفت. وقتی به آنها رسید که شور دوم تشکیل شده بود، شهادت او نظر و عقیده پزشک متخصص اعصاب و روان را تایید کرد. دیگر نیازی به پزشکان و همکاران تهرانی نبود. دیگر احتیاجی به کنکاش و جستجو نبود. یک عامل ماورای عقل و علم بر جوان قهرمان مستولی شده بود و هیچ چاره‌ای نبود جز دست روی دست گذاشتن و منتظر گذشت زمان شدن. تنها کاری که آنان می توانستند انجام بدهند وصل کردن سرم غذایی مخلوط با ویتامین ها بود تا این دوره رازورانه طی شود و قهرمان خود به خود به هوش بیاید. در این میان یکی از پزشکان سؤالی عجیب مطرح کرد. اگر خواهر دوقلوی این جوان زنده است، هر چند مفقود یا روبوده شده باشد، این عکس العمل‌های شیرزاد و آقای طبری توجیه روانی و روحانی ندارد. اگر مرده یا به قتل رسیده است، جسدش کجاست و چطور می‌شود این خبر تلخ را پس از سلامتی پدر و پسر به آنها منتقل کرد تا ضربه روحی نخورند و دوباره دچار غش و اغما نشوند؟ در بیرون از این فضا دو خبرنگار محلی در نشریه صبح و عصر خود مفقود شدن مرموزانه دومین دختر از روستای رستم‌آباد را چاپ کردند. روزنامه صبح به عکس شهرزاد دسترسی نداشت و با چاپ عکس ربابه خبرش را تمام کرده بود. اما روزنامه دوم با کمک نامادری عکس قشنگی از شهرزاد در کنار عکس ربابه چاپ کرد. کسانی که از زندگی داخلی دوقلوهای بیمادر آگاه بودند ادعا می‌کردند که اعظم با این کار غیرت و آبروی قهرمان استان را زیر سوال برده است و یکی از خاله‌های قهرمان که در ساری بود به خبرنگاری گفت تا این نامادری سر این دوقلوهای خوشگل و نخورده شیطون راحتش نمی‌ذاره. دو برادر ناتنی قهرمان حالا فرصت خودنمایی پیدا کرده بودند. در کنار برادر بیهوش عکس می گرفتند و ادعا می کردند حاضرند تا آخرین قطره خون خود را به برادر تزریق کنند تا قهرمان به هوش بیاید و برای استان مازندران آبرو و اعتبار کسب کند. چاپ عکس دو برادر ناتنی اما فداکار اقوام و آشنایان را بیشتر و بیشتر به گذشته‌های دور و دوران طفولیت و ناتوانی دوقلوها بازگرداند. انگار یک نیروی قوی و غیبی به جان و زبان عده‌ای وارد می‌شد و آنان را وادار می‌کرد تا پرده سالوس را از رخساره مادر و دو پسر ریاکار و عوام فریب کنار بزنند. هرچه روز اول به پایان خود نزدیک‌تر می‌شد و شب دوم پاورچین پاورچین از راه می‌رسید، نیروی دفاع از بیگناهی و پاکی شهرزاد و قهرمان بیهوش قوی‌تر می‌شد و نام و آوازه داغداری و فداکاری خانم طبری و دو پسرش مذموم‌تر می‌شد. در نیمه‌های همین شب خانه آقای طبری به علتی کاملاً نامعلوم دچار حریق شد و اعظم و دو پسرش در محاصره آتش قرار گرفتند. آتش سرکش و سوزنده دایره‌وار اتاق‌های چوبی خانه روستایی مادر و پسران را خاکستر می‌کرد و پیش می‌رفت. زن و دو جوان فربه با جیغ‌های دیوانه‌وار کمک می‌خواستند و حتی عده‌ای شنیدند که اعظم می‌گوید خدایا غلط کردم، گوه خوردم، ما را ببخش، توبه توبه. اهالی رستم‌آباد با یاری یکدیگر و با مدد پمپ‌های آب و رودخانه نزدیک ده توانستند حریق سرکش را مهار کنند و زن و دو فرزند ترسیده و دودزده را به بیمارستان برسانند. اما صبح فردا همه متوجه شدند که اتاقهای شهرزاد و شیرزاد قهرمان فقط و فقط کمی دود زده شده و کمترین خسارتی ندیده است. این حادثه اعجاب‌آور با توجه به اینکه اتاقها به هم چسبیده و اتاق شهرزاد به دور از اتاقهای سه برادر و چسبیده به اتاق پدر و نامادری بود، این حس برتر عوام را دهان به دهان پخش کرد که شهرزاد نه روبوده شده و نه مفقود شده و نه مورد تجاوز قرار گرفته، بلکه مرده است و شیرزاد قهرمان دچار ننگ و آری ابدی نخواهد شد.